بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث چهارشنبه ها درباره مسائل مستحدثه، ولی مسائل مستحدثه نظامی، یا به عبارت دیگه مکتب دفاعی اسلام، یا همین بحث آیات و روایاتی که درباره جهاد و جنگ و اینجور چیزاست. اهمیت این بحث رو قبلا چند بار تالا گفتم، خیلی مهمه و ضروری و مورد نیاز امروز هم کشورمون هم منطقه و دنیاست. این بعضی آمریکایی هایی که چند سال پیش نعوذ بالله مثلا قرآن سوزی را انداخته بودند و توهین به قرآن، به خاطر همین آیات جهاد قرآن بود. یعنی مثلا این آیات رو بد فهمیدند و نعوذ بالله توهین به قرآن کردند. اینو چند بار تالا گفته بودم که مثلا آیات مربوط جهاد چقدر توی قرآن زیاده، شاید 600 آیه فقط درباره جهاد تو قرآن هست، 850 آیه قرآن مستقیم و غیر مستقیم درباره امنیت، و جهاد و امنیت هم با هم ارتباط دارن. بین 600 آیه درباره جهاد، 851 آیه درباره امنیت، بین چقدر حجم زیادی از قرآن را به خودش اختصاص داده. این مسائلی هم که مثلا حالا تو این کشورها به اسم داعش و طالبان و مثلا القاعده این چیزا را افتاد، حالا بازی های دشمن و صهیونیست ها اوناشو کار نداشته باشیم، اینا همشون بچه مسلمانی هستند که این آیات رو بد فهمیدند. همین اخوان المسلمین توی مصر، تو قاهره، اینا رو گرفتن زندانشون کردند در زمان انور سادات. بعد اون موقع که اینا رو زندان کردند، اینا توی زندان فقط قرآن داشتن و قرآن میخوندند، و یکی از کارهایی که تو زندان انجام دادن همین حسن البنا که جز رهبران اصلی اخوان المسلمینه و خیلی هم تو دنیا تأثیر گذار بوده، این حسن البنا، این تو زندان آیات جهاد رو جمع کرد و 3-4 تا گروه تکفیری توی زندان اون موقع زمان انور سادات رو انداخت. به قدری اینا افکارشون تند بود که این وهابی های تکفیری یا این داعش، اینا هنوز به اونا نمی رسند. یعنی اونا افکارشون خیلی داغتر بود. بعدم که از زندان آزاد شدند، خیلی از این علمای الازهر رو اینا خیلی هاشون رو کشتند. یعنی اینا همین آیات قرآن رو بد فهمیدند و مثلا این همه جنایت کردند. یعنی کار به جایی رسید که این اخوان المسلمین کتابهاشون توی عربستان قدغن شده. نه لانا، شاید مثلا 20 سال 30 سال کتابای اخوان المسلمین تو عربستان قدغنه. یعنی این عربستان و این وهابی های اینقدر تندرو، اینا هم اونا رو میگن تندرو هستن، وهابی ها اونا رو میگن تندرو هستن. اونا همینه کسانی بودن که تو زندان، مثلا فرض همین سید قطب، مثلا این همین تفسیر فی الظلال رو تو زندان نوشت. یک رساله نوشتن به نام الرساله الجهادیه، و این در واقع مثل اصول دین این اخوان المسلمین بود. به هر حال حال بگذاریم از این حرفا. قبلا یه جلسه گفتم مسائل و عناوینی که موضوعاتی که خوبه انشاءالله تو این جلسات بحث کنیم. حالا فعلا دو سه تا مسئله رو فعلا اینا رو شروع میکنم. اولین مسئله درباره این که اصل در اسلام بر جنگ یا بر صلح، این مطلب اول که حالا امروز شروع میکنم. مطلب دوم یه توضیحی درباره فی سبیل الله که یعنی چی کلمه فی سبیل الله. این که مثلا میگیم که جهاد فی سبیل الله یا و قتلن فی سبیل کف و فقلنا، خدایا ما در راه تو کشته شویم. در راه خدا کشته شدن یعنی این کلمه سبیل الله رو بس بکنیم. و بعد هم سیاست اسلام در جنگ و صلح. این حال فعلا این سه تا مسئله رو فعلا میخوام بس کنم. اما مسئله اول این که اصل بر جنگ یا بر صلح. اگر کسی این کتاب‌های فقهی که ما شیعه ها یا اهل سنت داریم اینا رو کسی ملاک قرار بده، متاسفانه از اینها جور دیگه استفاده میشه. یعنی این کتاب‌های مثلا فرسوی مثل شرح لمعه، اگر اینا رو ملاک قرار بدید، این کتاب‌ها نوعاً میگویند که سالی یک مرتبه جهاد واجبه. یعنی اگرم جنگی نبود با یه جنگی را بیندازیم تا اینکه سالی یک مرتبه جهاد کرده باشیم. و اینو از بعضی از آیات و روایات اینا فهمیدم. میگم هم تو کتاب‌های شیعه پر است متاسفانه این مطلب و هم تو کتاب‌های اهل سنت خیلی زیاد گفتند که واجب سالی یه بار جنگ راه بیانداز. یعنی اگر دشمنم به ما حمله نکرد ما خودمون باید یه جنگی درست بکنیم. حالا موضوع بحث امروز همینه که این حرف درسته یا نه. اولا وقتی میگیم که اصل بر جنگ یا بر صلح، خود کلمه اصل رو معنا کنیم تا بعد بگیم اصل بر جنگ یا بر صلح. تو کتاب های فقهی هم دیده دیگه هر بحثی که میخوان مطرح کنن اول میگن که اصل اولی تأسیس بکنیم، بعد از این که اصل اولی رو گفتیم وقت بگیم که در موارد شک باید رجوع کنیم به این اصل اولیه. کلمه اصل چند تا معنا داره. گاهی اصل به معنی قاعده مستفاد از آیات و روایات، یعنی اون قاعده اولیه. یعنی چیزی که مثلا بیشتر دین اون را میگوید. گوید یه مرتبه این معنای اصل که معمولا تو کتاب‌های فقهی وقتی مثلا میگن که اصل در مسئله چیز، این معنا را اراده میکنند. معنای دوم اینه که گاهی اصل به معنی اصل عملیه، مثل براءت یا استصحاب. اصل اولی یعنی اصل عملی، اینم معنای دوم. معنای سوم اینه که گاهی کلمه اصل گفته میشه، اصل به معنی راجح، چیزی که ترجیح داره. میگیم اصل اینه که این کار بشه، یعنی این کار بهتره، این کار ترجیح داره بر اون کار. این معنای سوم. معنای چهارم اینه که گاهی گفته می شود اصل و مراد ظن، گمانه. مثلا میگیم اصل بر اینه، یعنی بیشتر این به نظر میاد، یعنی این مظنون هست، این احتمالش قوی تره. این چهار تا معنا. گاهی معنای پنجم، گاهی اصل گفته میشه به معنای سیر تاریخی، یعنی تو تاریخ بیشتر چی اتفاق افتاده. مثلا وقتی میگیم که اصل بر جنگ یا بر صلح، یعنی تاریخ اسلام، تاریخ انسانها بیشتر کدامو نشون میده، اونه یا این. معنای ششم اینه که اصل به معنی فطرت یا به معنی خلقت یا به معنی غریزه خدادادی. وقتی که میگیم که اصل بر جنگ یا بر صلح، یعنی خدای متعال انسان را چجوری آفریده، اینکه بیشتر جنگ طلب باشه یا صلح طلب باشه. معنای هفتم اینه که بگوییم اصل به معنی واقعیت و چیزی که دارای اثر خارجیه، یعنی اصل در مقابل اعتبار. مثلا میگیم اصل با وجود نه با ماهیت. اینجا اصل با وجود، اصالت الوجود، یعنی اونی که اثر داره، اونی که میشه بهش اعتماد کرد، وجود است یا ماهیت. اون چهار تا معنای اولی که ذکر کردم، اونها توی فقه و اصول بیشتر به کار میره. این معناهای پنجم، ششم، هفتم که عرض کردم، اینا بیشتر توی علوم سیاسی یا علوم اجتماعی. تو این کتاب ها وقتی میگن اصل بر چیه، مرادشون این معانیه. مثلا یه وقت میگیم که اصل بر جنگ یا صلح، یعنی تاریخ بشر کدامش بوده؟ خب بیشتر تاریخ با جنگ بوده دیگه، صلح خیلی تو تاریخ کمه. یا یه وقت میگوییم که انسان‌ها چجوری آفریده شدن، بیشتر خوی جنگ طلبی دارن یا خوی صلح طلبی. خب این تا اینجا راجب لغت اصل، این کلم، لغت این واژه. الان میبینید که مسیحی ها خیلی دم از صلح میزنند. و میگن که مهمترین پیام عیسی یا پیام دین مسیحیت هم اینه که مسیحیت مثلا طرفدار صلح و اسلام را هم مثلا نعوذ بالله همیشه طرفدار جنگ معرفی میکنند، که هر دو طرفش دروغه. یعنی همین که مسیحیت طرفدار صلح این دروغه، همین که اسلام طرفدار جنگ اینم دروغه. تاریخ مسیحیت رو اگر نگاه کنید، اینقدر که مسیحی ها خودشون هم دیگر رو تکفیر کرده اند، هیچ دینی دین دیگر رو اینجوری تکفیر نکرده. یعنی مثلا فرض کنید که مسلمان ها بت پرستا رو میگن کافر یا مشرک، ولی خود مسیحی ها اینقدر که کاتولیک ها پرتستان ها رو تکفیر کردن یا پرتستان ها کاتولیک ها رو تکفیر کردن، هر دوشون ارتودکس رو، و اینقدر که با هم جنگ کردند، یعنی جنگ های داخل خود مسیحیت، داخل مسیحیت رو، از جنگ تمامی ادیان با هم دیگه بیشتره. فرض کنید مثلا مسلمانان با کفار چقدر جنگ کردند، یا مثلا فرض کنید که توی هند هندوها با مسلمان ها چقدر جنگ کردند، هم تعداد جنگ های مسیحی ها با خود مسیحی ها تعدادش بیشتره و هم کشته هاشون هم بیشتره. پس از نظر تاریخی این درست نیست که کسی بگوید مسیحیت طرفدار صلحه. الان که میبینید دم از صلح میزنن به خاطر اینکه زورشون نمیرسه، دستشون نمیرسه، اگه میرسید اینا طرفدار جنگ هستند. از نظر متون دینی، یعنی فرض کنید کتابهای مقدسشون، اونها رو هم کسی نگاه بکنه توی کتابهای مقدس مسیحی ها چیزی به اسم صلح وجود نداره. یعنی مثلا بگیم که این آیه انجیل درباره صلح، بلکه برعکسش هست، چقدر درباره شمشیر هست، چقدر درباره قدرت مثلا مسیحیت. البته خیلی از این آیاتش جلیه ها، یعنی آیاتی که الان توی انجیل هست اینو جعل شده، ولی به هر حال ادعاهای حالا ظاهر رو من عرض میکنم. پس این درست نیست که کسی بگه مسیحیت اصل درش بر صلحه. اما توی اسلام، حالا مسیحیت تو کانادا، توی اسلام سه چهار تا بحث مطرح میکنم. اول اینکه از نظر وجدانی یا از نظر عقلی تو اسلام اصل بر جنگ یا صلح، بعد آیات شریفه قرآن، و سوم روایات. بعدا یه بحث چهارمی بعد مطرح میکنم به عنوان مذاق شرع، که ببینیم یعنی حالا جدای از تک تک آیات و روایات مذاق شرع چیه. این کتاب هایی که مثلا مثل شرح لمعه یا مثلا کتاب جواهر، این بزرگواران اینا تو ذهنشون این بوده سا گفتند که قرآن میفرماید که ما کان لنبیین ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. این آیه شریف رو اینجوری معنا میکنن اینا، میگن که پیغمبر توی جنگ نباید اسیر بگیره، هر چی میشه باید بکشه. پیامبر نمیتواند در جنگ اسیر بگیرد تا موقعی که جای پاش محکم بشه. یعنی فعلا فقط باید بکشیم، نه اینکه اسیر بگیریم. اگر کسی هم اسیر شد باید کشتش، موقعی که دیگه جنگ آخرش میشه دیگه مغلوبه شد که دشمن در حال فرار، او وقت میشه اسیر بگیری. و اینا از این آیه اینجوری میفهمند که یعنی اصل برنی که تا میشه بکشیم. حتی تو کتاب های فقهی این بحث رو مطرح کردند که اگر یک کسی را میشود دعوتش کنیم به اسلام، میشه بهش بگیم آقا بیا مسلمان شو، لازمه بگیم بیا مسلمان شو یا همون ابتداعا میشه کشتش؟ میگن ابتداعا میشود او رو کشت. اینه که اینجوری این آیات و روایت رو فهمیدن. اینو خب قهرم میگن اصل بر چیه؟ بر کشتن دیگه، اصل بر جنگه یا اصل بر خشونت. ولی حالا شاید میگیم که از این آیات و روایات دقیقا عکس این استفاده میشود. اما مطلب اول، مطلب اول این بود که از دلیل وجدانی، از دلیل عقلی کدام استفاده میشه. از نظر وجدانی میگیم که خدای متعال انسان را که آفریده، این انسان یک نیازهای فطری و قهری داره که مهمترین نیاز انسان عبارت است از نیاز به امنیت و آرامش. یعنی نیاز به صلح. توی قرآن کلمه صلح گاهی در برابر فساد به کار رفته، گاهی در برابر سیئه. ما الان هم تو فارسی یا تو عربی صلح را در برابر جنگ به کار میبریم، میگیم جنگ و صلح. ولی توی قرآن اینجوری اصلا نیست. تو قرآن کلمه صلح در برابر سیئه، خلطو عملا صالحا و آخر سیئا. سلوحه صلح در برابر سیئه به کار رفته، گاهی هم در برابر فساد. ان الله لا یصلح عمل المفسدین، صلح در برابر فساد به کار برده. انسان نیازهایی داره، یکی از نیازهاش عبارت است از امنیت. الان تو کتاب‌های علوم سیاسی معمولا نیاز به مسکن را جز اولین نیازهای هر کسی می‌دونند. میگن هر کسی نیاز دارد به خانه. تو روایات هم هست که امیرالمومنین سلام الله علیه در زمان جنگ برای تمام مردم خونه ساخت. حالا بعد یه عبارت هم از نهج البلاغه بعد خواهم خوند. این که الان تو دنیا مسکن را جزء نیازهای هر انسانی میدونن، در واقع مسکن یعنی مأمن، یعنی همون امنیت. ببینید این آیه شریفه قرآن که میفرماید که ثم ابلغه مأمنه. این مأمن تو این آیه شریفه به معنی مسکنه، یعنی اونو به خونشون برسون. خونه رو آیه فرمودم مأمن، ثم ابلغه و برسان او را به مأمنش، به خانش. پس اگر میگن که انسان نیاز داره به خونه، یعنی نیاز داره به محل امنیت، یه جایی که آرام باشه، بتونه لباسش در بیاره، بتونه استراحت بکنه، کسی مزاحمش نشه. یعنی خونه یک نوع امنیت. تاریخ نشون میده که انسان‌های اولیه تو غار زندگی می‌کردند. کسی که تو غار میره، یا قرآن می‌فرماید و تنحتون من الجبال بیوتن فارهین، این که مثلا از کوه خانه درست می‌کردند، خونه می‌کندند توی کوه، این برای امنیت بوده دیگه. یعنی اینکه میرود توی کوه قار درست میکنه و زندگی میکنه، یعنی یه پناهگاهی میخواد. بلکه حتی حیوانات معمولا اینجوریه که تا کسی بهشون متعرض نشه اونا متعرض نمیشند. یعنی یه حیوانی وقتی حمله میکنه که احساس خطر میکنه، مار معمولا اینجوریه دیگه، اگر احساس خطر که حمله میکنه، اما احساس خطر نکنه حمله نمیکنه. بچه کوچیک پلوش باشه مار کاری بهش نداره، چون میدونه این کاری به مار نداره. از قدیم گفتند که آدمی که گرسنه باشد خوابش میبره، آدمی که در ترس باشه خوابش نمیبره. یعنی نیاز انسان به امنیت و به عدم خوف بیشتر است از نیاز انسان به غذا. بلکه تاریخ بشر اینه که همیشه میگفتن الانسان مدنیون به طبع. الانسان مدنیون به طبع یعنی این که آدمها نمیخوان تنها زندگی بکنن، میخوان زندگی اجتماعی داشته باشن. بعد توی زندگی اجتماعی یه نفر میشه حاکم، یکی میشه رئیس، یکی میشه مرؤوس، اداره درست میکنن، تشکیلاتی، اداره پلیسی درست میشه. توی شهر و تمدن قانون هم نیاز هست، یک کسی میشه قانون گذار، یکی میشه مجری قانون، یکی میشه قاضی، یکی میشه زندانبان، یکی هم مثلا فرض کنید تو زندانه. همه این تشکیلات ها برای امنیت. یعنی اصل این که میگویند انسان نیاز به حکومت دارد، حکومت فی نفسه مطلوبیت ذاتی نداره. یعنی اینجور نیست که خود حکومت فی نفسه مطلوبه، نه، ارزشی نداره. حکومت برای اینه که امنیت درست کنه. مردم چون امنیت میخواند و امنیت بی حکومت نمیشه، پس حکومت باید بیاره. یعنی حفظ حکومت اصل نیستا، حفظ امنیت اصله. حکومت مقدمه برای حفظ امنیت مردم. شاهدش اینه، مثلا تو بهشت کی حاکمه؟ تو بهشت هیچ کس حاکم نیست. چرا؟ چون اونجا امنیت که هست یه حکومت مردم نمیخواند. اگر که امنیت حاصل نمیشد، میگفتیم وقت توی بهشت با یکی حاکم باشه، یکی رئیس پلیس باشه، یکی سرباز باشه، یکی فلان باشه تا امنیت ایجاد بشه. اما چون امنیت هست دیگه اون حکومت رو نمیخواد. و مردم در برابر حکومت ها تسلیم میشوند به خاطر اینکه از حکومت امنیت میخواند. این تا اینجا توضیحی درباره این که پس اصل از نظر وجدان یا از نظر دلیل عقلی، اصل بر اینه که امنیت و آرامش باشه. جنگ معمولا هرج و مرج توش هست. معمولا تو جنگ کسی کشته بشود فرق میکنه با کسی که توی غیر جنگ کشته بشه. بینیم مثلا الان فرض کنید که حالا که زمان جنگ نیست، یک کسی یکی را بکشه، میگیرند و محاکمش میکنند و این حرفا. ولی اگر تو جنگ یکی را بکشه، ولو اینکه جنگ ناحق باشه، دا فرض کنه الان کسی تو دنیا اینو میپذیره که بیان حالا این عراقی ها که به ما حمله کردن تو این جنگ، خب این سربازای عراقی خود خیلی از ماها رو شهید کردن، حالا بیام این سربازای عراقی رو بگیریم محاکمشون کنیم. اینه هیچ کس نمیپذیره، چون میگن توی جنگ یه قوانینی داره غیر از این قوانینی که مال زمان صلح. شاید یکی از علتهای این که معاویه همیشه به حضرت علی میگفت که قاتلین عثمان را بده من میخوام مجازاتشون کنم، و امیرالمومنین علیه السلام هم هیچ وقت زیر بار این حرف نمیرفت. معاویه میگفت که قاتلین عثمان تو لشکر امیرالمومنین علیه السلام هست، که این اول خود این دروغ بودا، خود معاویه بیشتر دستش به خون عثمان آغشته است. ولی حالا چرا در ظاهر، یعنی هیچ وقت امیرالمومنین اینو نمیفرمودن، ولی واقعیت همین این بود که قاتلین عثمان تو لشکر معاویه هست. ولی امیرالمومنین اینجوری میفرمودن، میفرمود که یه فتنه ای اتفاق افتاد تو سلطان عثمان و مسئله قرآن پیش اومد و تو اون جریان عثمان کشته شد، اینجا نمیشه کسی رو بگیری محاکمه کنید. بین امیرالمومنین هیچ وقت زیر بار این حرف نرفت که قاتلین عثمان رو بگیرن محاکمه کنند، به خاطر اینکه این تو یک فتنه بود، توی هرج و مرج بود و جنگم هرج و مرجه، اینجور جای محاکمه نیست. به هر حال پس اصل اولی از نظر خلقت و قانون اجتماعی بر صلح، این که انسان امنیت داشته باشه و جنگ هرج و مرجه. و اما آیات و روایات، آیات و روایات، آیات بسیاری توی قرآن هست که درباره صلح با همین لفظ صلح که حالا چند تا این رو میخونم. مثل این آیات شریفه، حالا آیات زیاده، حالا چند تا آیه رو من میخونم. یک آیه بفرماید که از صلح خیرون، آیه دیگر میفرماید که فان تصلحوا و تتقوا، یک آیه میفرماید فاصلحوا بین اخویکم، یک آیه میفرماید که فاصلحوا بینهما، آیه دیگر میفرماید که ان یصلحا بینهما صلحا. حضرت ابراهیم علیه السلام عرض کرد که و اصلح لی فی ذریتی یصلح لکم اعمالکم. حال میرسم که حالا اینه که صلح فردی یا اجتماعی، میرسم ببینم. بله حال میرسم، هنوز که دلالتشون رو نگفتم، هنوز که دلالت آیات رو عرض نکردم. خب پس کلمه صلح اینجوری خیلی زیاد توی قرآن به کار رفته. کلمه ایمان، مؤمن، یؤمنونه، اینم که خیلی زیاد تو قرآن به کار رفته. خدای متعال مؤمنه، انسانم که مثلا ایمان میاره. اصلا کلمه ایمان به معنی یه نوع وثوق دیگه، وثوقم یعنی امنیت. امانت را امانت میگویند، یعنی یه مالیه که مورد اعتماده و دست تعرض به سوی او دراز نمی شود، این میشه امانت، یعنی از همون کلمه امن. خدای متعال هزار تو اسم داره، بسیاری از اسمهای خدا تو همین موضوعه. مثلا فرض کنید که خدای متعال حفیظ، حفیظ حفظ کننده، همون یه نوع امنیت. یا مثلا میگوییم که مثلا یا امان الخائفین، امان الخائفین. خوف یعنی عدم امنیت، آمنهم من خوف، و خدا امان از خوفه، یعنی همون ایجاد کننده امنیت. اسمهای خدا که اینجوریان، مثلا فرض کنید که والله خیرون حافظن به هو ارحم الراحمین، اینجور اسمهای خدا را اگر تو دعای جوشن کبیر آدم بخواد جمع بکنه، بیش از 100 تو اسم خدا مربوط به اینه که خدا امنیت آفرینه و خدا امنیت ایجاد میکند. نه میخوام فعلا هدف اینه که ببینم آیات شریفه قرآن بیشتر امنیت و آرامش داره میگه یا جنگو میگه، اصل بر کدامش، اینو میخوام بگم. پس اینکه مثلا 851 آیه در این باره هست و اینکه مثلا میگیم ایمان بیاورید، همیشه ایمان به معنی اینه که یعنی آرامش پیدا کردن. ایمان به خدا یا ایمان به پیغمبر صلی الله علیه و آله معنیش اینه که یعنی اعتماد، تکیه گاهتون به پیغمبر باشه در برابر خوف، در برابر تهدید. اگر که مثلا تو قرآن یک جا میفرماید، مثلا چند جای قرآن میفرماید یؤمنون بالجبت و طاغوت، این یؤمنون بالجبت و طاغوت ایمان میآورند به جبت، فرعون و طاغوت و طغیانگرها. این تعبیرات اینجوری قرآن اینا یه نوع تحکم است، تحکم به معنی مثلا حال تعبیر نمیم چجور بیم بیم مثلا مثل یه نوع مسخره کردن است اینها. وقتی قرآن میفرمه یؤمنون بالجبت و طاغوت، این دقیقا فارسیش اینجوری معنا کنید، بگوید که یؤمنون بالجبت یعنی تکیه به باد کردن است، ایمان می آورند به طاغوت یعنی تکیهشون به طاغوته و به طاغوت هم که نمیشه اعتماد کرد. این معنی آیه ها، یعنی آیه در مقام مسخره کردنه، در مقام استهزائه، در مقام ذمه. این مثل اینه که یکی مثلا به یکی فحش میده، شما میگویید که این آقا اصلا احترام کردناش فحشه. یؤمنون بالجبت یعنی نمیشه به جبت اعتماد کرد. این که مثلا دو نفر به همدیگه سلام بکنند، سلام یعنی این که از ناحیه این به او آسیبی نمی رسد، اونم که میگه علیکم السلام یعنی از ناحیه من به شما آسیبی نمی رسد. اینا همه به معنی اینه که یعنی قرآن تأکید زیاد داره درباره امنیت بین افراد. حالا فقط یه مرتبه امنیت فردیه، یه مرتبه امنیت اجتماعیه. اگر که کسی بحث فلسفی مطرح بکنه، تو فلسفی که میگیم که اصلا اجتماع خودش یک واقعیتی نداره، غیر از همون تک تک افراد که چیز دیگه به نام جامعه ما نداریم. البته یه اختلافی هست بین شهید مطهری و آیت الله مصباح تو این که حالا این جامعه نمیدونم واقعیت خارجی دارد یا ندارد و اصل با کدامه، ولی حالا اونشو کار ندارم. به صورت ظاهری میگیم که جامعه چیزی غیر از تک تک افراد نیست و تو تک تک افراد قرآن داره میفرماید که باید اصل بر صلح باشه. خب این راجب آیات شریفه و حالا در برابر این آیات یا آیاتی هم داریم ما که مثلا شاید کسی بگه از اون آیات استفاده می شود که مثلا باید جنگ کرد و اصل بر جنگه، که اونا را بعد دونه دونه می رسم بررسی میکنم. فعلا تا اینجا خواستم بگم که تو قرآن مواردی که درباره امنیت خیلی زیاده، همه کلمات ایمان، سلام، صلح، عمل صالح، که عمل صالح یعنی که فسادی نباشد. گفتم تو قرآنم صلح از همه عمل صالح دیگه، همینه دیگه. و اما توی روایات، تو روایات هم از اینجور تعبیرها خیلی هست. حالا اول این یک مورد نهج البلاغه رو میخونم. خطبه 55 نهج البلاغه میفرماید که اما قولکم، همین شروع خطبه همین است، اما قولکم اکل ذالک کراهیت الموت. حالا اکل ذالک یا اکل ذالک، بلی اکل ذالک بهتره. اما این که میگویید همه اینا از ترس مرگ، فوالله ما ابالی دخلت الى الموت او خرج الموت الیه، به خدا سوگند برای من فرقی نمی کنه، من به سوی مرگ بروم یا مرگ به سوی من بیاید. این که معروفه که میگن که آرزوی مرگ کراهت داره، این اصلش مال سنیاست، توی شیعه اینجوری نیست. و اما قولکم شکن فی اهل شام، اما اینکه شما شک درباره اهل شام دارید و میگویید فوالله ما دفعت الحرب یوما الا و انا اطمع ان تلحق بی طائفتون فتهتدی بی، به خدا سوگند من جنگ و تأخیر نینداختم یک روز مگر اینکه امید داشتم که یه عده هدایت بشند. و تعشو الى زوی، آدمایی که شب کورند، اینا وقتی که صبح بشه چشمشون باز میشد و میبینند. این اهل شام اینا شب کورند، اینا وقتی علی علیه السلام رو ببینند چشمشون باز میشه. و ذالک احب الی من ان اقتلها علی زلالتها، من اینو بیشتر دوست دارم تا اینکه بخوام این اهل شام را بکشم در حالی که اینا گمراهند. و این کانت تبوع به آثامها، گرچه این اهل شام رو نکشی وقتی هم که برگردن با گناه خودشون برمیگردند، یعنی توبه نمی کنند، ولی بازم بهتره که نکشیم. این خطبه ای که سید رضی تقریبا 400 سطر نقل کرده، این یه خطبه بسیار طولانی بوده، شاید مثلا 7-8 صفحه نهج البلاغه می شد اگر که سید رضی همشو نقل می کرد. این فقط همین 400 سطر از یه خطبه طولانی آورده. این خطبه درباره اینه که امیرالمومنین سلام الله علیه مردم را از کوفه برداشت، اومد برای جنگ با معاویه، معاویه هم اومد لعنت الله علیه به جنگ حضرت علی علیه السلام. یه جایی خیمه زدند، ماه جماد الاولا و جماد ثانیه و رجب، 3 ماه امیرالمومنین همینجور اینجا خیمه زده بود و نگه داشته بود. اصحاب امیرالمومنین اومده گفتن یا امیرالمومنین ما اومدیم اینجا خونه بزنیم و اینجا قصد وطن بکنیم، ما زن و بچه‌مون تو شهره، الان 3 ماه اینجا ما رو نگه داشته، خب یا جنگ بکنیم یا برگردیم. تو این شرط که مردم این اعتراض کردن، امیرالمومنین فرمود والله حتی یک روز من جنگ رو تأخیر نکردم مگر به امید اینکه کسی هدایت بشه. معاویه هی هر روز چیز میگه که جنگ رو شروع کنیم. اصحاب امیرالمومنین علیه السلام هر روز اصرار میکردن که جنگ شروع بشه و کار تموم بشه برگردیم بریم. امیرالمومنین 3 ماه معطل کرد و جنگ رو نمیگذاشت شروع بشه. یک نفرم بر نگشت از لشکر معاویه ها، ولی امیرالمومنین 3 ماه معطل کرد. این معنیش اینه که یعنی امیرالمومنین طرفدار جنگ بود یا طرفدار صلح بود، یا حضرت علی میخواست از جنگ پرهیز بکنه. میفرماد که میدانم جنگم تموم بشه، اینا وقتی برمیگردن با گناهانشون برمیگردن، یعنی اینا هدایت نمیشند. با اینکه میدانست لشکر معاویه هدایت نمیشوند، ولی از جنگ کردن تفره میرفت به حدی که اصحاب امیرالمومنین دیگه کلمه شک هم داشت دیگه، اونا اصلا به شک افتاده بودند که امیرالمومنین میترسه نعوذ بالله، یا اینکه به شک افتاده بودند که لشکر شام اونا برحق باشند، به همین جهت حضرت علی باشون نمی جنگه. با اینکه اصحاب امیرالمومنین به شک افتادند، ولی باز حضرت علی از جنگ پرهیز میکرد. این سیره امیرالمومنینه که خودش فرمانده جنگ بوده و توی همه جنگ ها حضور داشته و شجاعتش بی نظیره. امیرالمومنین که میفرماد تو جنگ ان الاسد الذي يفترش ذراعيه في الحرب قد غزانه، کسی که اصلا تو جنگ آرامشش بود، اینجور آدمی میبینه پرهیز از جنگ داره. چه فرق میکنه؟ خب بله جنگی با مسلمان ها بوده. اگر که شما بحث فقهی میخواید بکنی، از نظر فقهی هر کس که با امیرالمومنین جنگ بکنه جنگ با پیغمبره، حرب و که حربی، هر کیم که با پیغمبر جنگ بکنه قطعا کافره، هیچ شکی در کفرش نیست. هر کسی که با امیرالمومنین علیه السلام به جنگ قطعا کافره و جنگ با پیغمبر کرده. جدایی از اینها، هر کس تعریف ناسبی رو نگاه بکنید، ناسبی 11 تا معنا داره. مهمترین معنای ناسبی اینه که کسی که با امیرالمومنین به جنگه، به هیچ مسلمانی هم ناسبی رو مسلمان نمیدونه، همه مسلمان ها قبول دارن که ناسبی کافره. اون از باب این که شاید شبه براشون باشه، از این باب، ولی اگر کسی شبه براش نباشه مسلم خوارج کافرن دیگه، شکی نیست. خوارج ها همه میگن نجسن، مگه این که بگی که شبه داشته باشه. خب از اینجور احادیث، مثلا فرض کنید تو نامه امیرالمومنین علیه السلام به مالکش، تر باز اونجا امیرالمومنین میفرماید که اللهم انه لم يكن ما كان منا منافسة في سلطان، خدای اینا به طمع سلطان نبود، بلکه لیأمن السبل یا لیأمن المظلومون من عبادك، اینا برای کارهای ما همش برای این بود که امنیت ایجاد بکنیم، چه امنیت جاده ها چه امنیت برای مردم. از این جور تعبیرها توی نهج البلاغه خیلی زیاده و نهج البلاغه هم بهترین کتابه برای این بحثای مربوط به جهاد. این حالا یک روایت شد تا اینجا خوندم، حالا روایت دیگرم بعد انشاءالله میخونم، تا وقت بعد دلالت این آیات و روایات بر اون اصل بر جنگ سلام.